بعد اومده بود نوشته بود که افق 1404، یعنی اونا اینو به عنوان یک برنامه برای ما در نظر گرفته بودن، گفته بود حالا تو افق کشورهایی که در افق 1404 ایران قرار است با اونها برابری کند، امروز تو چه سطحی قرار دارن و ایران در چه سطحی قرار داره. یعنی من میخوام این عرض کنم خدمتون که وقتی خارجی ها هم به این باور رسیدن که در شاخص ها و نمایه های بین المللی در واقع برنامه افق 1404 رو برای رهبران ما به عنوان شاخص ارزیابی در نظر میگیرن، رهبران ما هم بایستی که به این بسیار بسیار توجه بکنن. نظرتون چی آیتون؟
آیتون دقیقاً، و به خصوص این که فرمایش شما بیانگر این نکته است که اگر ما داریم به جهان نگاه میکنیم، جهان هم دارد به ما نگاه میکند.
دو سویه است.
و این یعنی اختزا.
بله.
یعنی در واقع شما در شرایطی قرار گرفتید که هر حرکتی که انجام میدهید در واقع تنظیم میکند حرکت بعدی طرف مقابل را، و چه بسا که ما ندانیم حرکت های طرف مقابل ما چیست یا چه قرار است باشد. و پایان سخن اینجا دکتر، در ژاپن مثلا در حوزه قنات آمده اند دانشکده ای را مأمور کرده اند که مدیریت آبیاری حوزه آبی ژاپن را به سبک در واقع کشاورزان ایرانی بیاموزد و بعد بتواند این را رهبری کند. خب
بله،
یعنی ژاپنی ها برای یاد گرفتن امروزی ترین شکل آبیاریشان یا رهبری کردن سازمان هایی که در خصوص آب دارن فعالیت میکنن، برگشتن و به گذشته ما نگاه میکنند. یعنی گذشته یک ملت دیگری را در یک حوزه ای نگاه میکنند تا در اقتضاء خودش در زمان حال از آن بهترین بهره را بگیرند.
نکته جالبیه. بله،
اقتضایی نگاه کردن نه فقط تازه به این معناست که ما زمان حال سازمان‌های امروزی را ببینیم و درک کنیم، بلکه باید رویکردهای گذشته‌شان را همزمان مورد بررسی قرار بدهیم. چه شد که چنین سازمانی چنین شد؟ در چه موقعیت‌هایی و بر چه موقعیت‌هایی پیروزی یافت که چنین شد؟ در واقع می‌خواهم بگویم که اقتضا بعد از رویکرد سیستمی، چرخیدن در واقع چرخ‌های قطاری است که از گذشته واگن‌هایش تا به امروزش تا ایستگاه‌های آتی همه را مد نظر قرار دارد. فریم این یا چارچوب اون صرفاً گزینه کردن قسمتی یا گوشه‌ای نیست. و همین.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر فرهادی. من یه عذرخواهی از شنونده‌ها می‌کنم، ما به دلیل اینکه مدیریت اقتضایی و نگرش به اقتضا یکی از مفاهیم بسیار مهم و محل مناقشه.
بله.
یعنی زمانی یک موضوعی بسیار مهم هست، به دلیل مهم بودنش، به دلیل اون برداشت‌های غلطی که بعضی از دوستان ازش میکنن، محل مناقشه هم هست.
بله.
شما میبینید در باب فلسفه میبینید بسیاری از مطالبی که بسیار بله. مهم هست هنوز بین فلاسفه راجبش بحثه. بله. و هنوز همیش کسی نتونسته کسی دیگه ای رو قانع بکنه. به همین دلیل ما در واقع یک برنامه کامل از مدیریت برتر رو که مربوط به بحث رهبری بود رو در خدمت شما سپردیم به مدیریت اقتضایی، و در یک جمع‌بندی می‌خوایم به این نتیجه برسیم که ابتدا هم شروع بحث این بود که دوستان روش‌های مختلف مدیریت که در واقع دارن انجام میدهند رو زحمت بکشن و به اسم مدیریت اقتضایی نامگذاری نکنن،
آش بلفتینا درست نکنن. همونی که هست بگم، بگن تلقین هست.
دقیقاً همینه. و این باعث می‌شود که وقتی شما میدانی که چه می‌کنی، میدانی که این آشی که داری میخوری آش ترخین است، و وقتی که باور کردی که آش ترخین است در شرایط مختلف این آش رو میخوری، به جایی که اسمش رو عوض کنی و اون ایمیجی که در ذهنت هست رو تغییر بدی و ذائقت رو با این اسم جدید در حقیقت بخوای شکل بدی، به واقعیت‌های سازمان توجه میکنی. یعنی میرسی به این که شما یک سازمانی بهت سپرده شده که این سازمان درسته که در تشکیل ساختار شما حضور نداشتی، اما امروز سکاندار این سازمان شما هستی و حتما دانش شما رو میدونستن، حتما توانایی شما رو به عنوان رهبر سازمان میدونستن که شما رو در این پست قرار دادن و قرار است که شما با همه اون دانشی که داری به اضافه پرسنل متبحری که در اون حضور دارن، این سازمان رو به جایگاه اون رفیعی که براش در نظر گرفتن برسونی. باز تاکید میکنم از جملات که شما فرمودین این است که رهبران سازمان ها بایستی که یاد بگیرند که بیشتر بشنوند. رهبران سازمان ها بایستی که یاد بگیرند اندیشه هایی که در پس ذهنشون وجود دارد رو با سازمانشون در میون بگذارن. وقتی که سازمان نمیداند که پس اندیشه شما چیست، وقتی سازمان نمیداند که افق نگاه شما به کدام سمت نگاه میکند، قطعا او هم نمیتواند که افق نگاهش رو به سمت نگاه شما حرکت بده. مجموع اینها باعث میشود که شما یک مدیریت اختزایی خوب و درست و با مفهوم دقیقش رو در واقع اجرا بکنید. اشتباه که نشده، جنبندی بود چون
بسیار جنبندی خوب و مفیدی.
دو دقیقه وقت داریم.
فقط توی این دو دقیقه من عرض کنم که آقای دکتر، ما چرا به قول این باز ادبیات عامیانه ما یاد گرفتیم که این ساز را از ته گشادش بزنید؟ آخه چه لزومی دارد سازمانی که هنوز تجربه کار سیستمی نکرده است و مفاهیم سیستم درونش جاری نشده است برود سراغ نگرش اقتصادی؟ مثل بعضی از این دوستان فلسفه که مثلا هنوز قرون وسطا را نخوانده اند، مثلا رنسانس را نخوانده اند و و و، حالا مثلا آمده اند از آخر فلسفه را شروع کردند به بیارند به اول بخورند. چه لزومی دارد که ما وقتی مفاهیم سیستمی را درون سازمان‌هایمان معنا نکرده ایم و اصلا خودمان از رهبران سیستماتیک نشده ایم بیاییم و برویم سراغ اقتضا؟ این یعنی بریدن یک قسمتی از تابلو که هرگز جایگزینی نخواهد داشت و همیشه در نگاه بینندگان منصف تابلوی ما را ناقص در واقع خواهد کرد. و دکتر جمله آخر را هم بگذارید با این تمام کنیم. امیرالمومنین که می‌فرمایند فرزند زمانه خیشتن باش، یعنی بدان که در زمانه تو اتفاقاتی می‌افتد، واقعیت هایی که باید با آنها چشم داشته باشی و آنها را یاد بگیری به عنوان واقعیت. انتزاهای در ذهن تو حتی اگر شبه واقعیت هم باشند واقعیت نیستند و یک رهبر درون سازمان با واقعیت ها سر و کار دارد، نه حتی با شبه واقعیت ها.
من یه جمله نهایی بگم و اونی که فرمایش شما این است که اگر رویکرد سیستمی رو هنوز اجرا نکردین، دنبال مدیریت اقتضایی نرین و در واقع پایه این خونه رو روی آب قرار ندین. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. بارلاها، چنان کن که تقوای تو توشه من از این زندگی باشد. تا درودی دیگر، بدرود. سرکار خانم عابدی در خدمتون هستیم.
تشکر میکنم آقای دکتر بهادری فر و از میهمان عزیز و ارجمندت. روز دیگه، فرصت دیگه‌ای برای بهتر شدنه. بایستی بهتر شد، زیرا راه هنوز ادامه داره. شاد باشید و موفق تا هفته بعد و مدیریت برتر 27. و اما پاینوشت امروز برنامه و مریم هدیه.
هیچ رازی در کار من وجود ندارد. خیلی ساده. من طرحم را به 1200 نفر نشان دادم. 900 نفرشان قاطعانه گفتند نه و 300 نفر به آن توجه کردند. 85 نفرشان نظر مثبتی داشتند ولی در عمل هیچ کاری نکردند. 30 نفر از آنها طرح را جدی گرفتند و 11 نفرشان با سرمایه گذاری در طرح من را مولتی میلیاردر کردند. بیل گیتس فقط باید خواست. توانستن در آن سوی خواستن است. امضا مدیریت برتر.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه.
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
تکیه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشه که ممکنه با یک نعره یه ترامپی مثلا بلرزه. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم. ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم. حالا اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی. اینی که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره. یکی از مشکلات کار ما همین، خیلی از فعالیت‌های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیمی باید. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن. ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باز بزنن کنار.
بعد از ماها وعده و وعید، اروپا یک قدم به جلو گذاشت و سازوکار مالی مصوب.
بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. غربی، اروپایی.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نشانه‌های رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران،
بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم رو جلب بکنیم و به تصویب برسونیم.
کاری میخوام بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست از خطوط قرمز عبور نیست انجام بدن، اما افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن، اقتصاد رو متوقف به اون نکنن. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا دیگه از مسائل مهمه. اون ستون مورد اعتماد در اقتصادی کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه. باید اقتصاد ما درونزا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی، یعنی همون اقتصاد مقاومتی.
از دانش شنونده در این برنامه از یاد ایام و در ادامه سه برنامه قبل جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند مهمان ما هستند. چهارمین برنامه هست که خاطرات و دیدگاه‌ها و نظرات آقای زهره‌وند رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی و سیاسی مرور میکنیم. آقای زهروند رو در حوزه‌های مختلف بین الملل بیشتر نامشون رو شنیدید، ولی ما در یاد ایام دیدگاه‌های اقتصادی ایشون رو بیشتر مرور میکنیم. آقای زهروند سلام و سپاس که امروز هم با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و تشکر میکنم از فرصتی که فراهم آورد.
ممنون جناب علی. برنامه اول که سالهای نوجوانی و جوانی از سالی رو مرور میکردیم به بازار اسلامی اشاره کردید و البته اینکه الان قدری از اون بازار اسلامی فاصله گرفتیم. این بازار اسلامی یعنی چی؟ چه شاخصه هایی داره و چرا الان ما فاصله گرفتیم از اون شرایط؟
ببینید، بازار اسلامی که من عرض میکنم یکی از اتفاقاً درس هایی بود که من تو دوره دانشگاه میخوندم. یعنی بحث اقتصاد اسلامی همیشه سوال بوده که یعنی چی، و این محصول در واقع اون پارادایم یا زیستار فکری است که بر مبنای آموزه‌های قرآنی رفتار فرد رو در محیط بازار و در عرصه عرضه و تقاضا تنظیم میکنه. چگونه میشود که هم فرد در واقع در مناسبات اقتصادیش ملاحظات اخلاقی و ملاحظات قرآنی رو رعایت کنه، چون همیشه شما خیلی سر الان قائم به چکه، یعنی خب ما در قرآن تاکید دارم برای اینکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بعهدی، ببینید وفای به عهد خودش یه پشتوانه است، یه نوع برنده. ببینید شما بالاخره داری یه جنسی رو می‌خری یا یه جنسی رو می‌فروشی و قولی میدی، وعده‌ای میگیری و این باعث ثبات و تعادل میشه در اقتصاد. ما وقتی بازار رو نگاه میکنیم یه بحث دیگری در بازار هست، این که همواره شما در تفکرات اولیه اقتصاد لیبرالیسم این رو داشتی که میگفتن ما میریم به سمت بازار رقابت کامل. خب این بازار رقابت کامل که عنوان میشه منظور این استش که این در واقع مصرف کننده یا تقاضا کننده هست که میبایستی حاکم باشه، او نباید فریب بخوره، او بایستی با اون داشته خودش بهترین رو با مناسبترین قیمت تهیه بکنه. بعد یعنی نمیشه رفتن به سمت بازار رقابت ناقص، یعنی به این تن دادن. در که در بازار اقتصاد اسلامی، حالا من این واژه اسلامی رو نمیگم، میگیم بازار قدیم که ما داشتیم، خود این نقطه ای رو که اینها برای لیبرالیسم اقتصادی مثلا یک آرمان بوده و روش تلاش کرده، ما میبینیم در این بازار اتفاق افتاده. شما اگر ساخت شهریش رو نگاه کنید میبینید راسته عنوان میکنن، راسته های مثلا مسگرا، راسته فرض بفرمایید بزازا. خب این راسته راسته که میشه یعنی چی؟ یعنی این مصرف کننده هستش که میتونه با وارد شدن در این راسته مشاهد رقابت عرضه باشه و لذا او میتونه بدون تبلیغات اقواگرانه بیاد و مرور کنه و بین این مغازه‌ها بچرخه، بهترین جنس رو با نازل‌ترین قیمت خریداری بکنه. لذا وقتی همه نشستن، همه سماور دارن مثلا، شما میری بهترین سماور رو با بهترین قیمت خریداری میکنی. اینجا میبینیم که این بازار به گونه‌ای تنظیم شده بوده که این حاکمیت مصرف کننده رو و حاکمیت تقاضا رو بر عرضه مستولی میکرده، شکل میداده. باز در همینجا ما نگاه میکنیم که در هر بخشی از این بازار یک مسجد هست به عنوان نقطه کانونی، که این مسجد هستش که عناصری که توی این بازار دارن کار میکنن قاعدتا اینا کسانی هستن که مسلمان هستن، پایبندی هایی رو دارن، به وقتش نماز رو میخونن و پای منابر میشینن و اونجا میبینیم که روحانی در اونجا درس مکاسب میده و در واقع شیوه درست معاملات رو در اونجا نشون میده. نقش بازار صرفا در حوزه اقتصاد نیست، اینجا وظایفی را به عهده میگیرن در اعیاد مختلف، در مناسبت‌های مختلف و حتی اینکه بتونن اجتماعاتی رو درست کنن برای کارهای خیر.
یعنی کاملا اون فضایی که در بازار بود، حالا جدای از اینکه اقتصاد ما از اون فضا فاصله گرفته، روی رفتارهای روزمره ما، تعاملات اجتماعی ما، تعاملات فرهنگی و حتی سیاسی ما هم اثرگذار شده.
قطعاً این تغییر داده. ببین تغییرات رو ما الان شما بازار تهران هم که میرید هنوز اون فرمت رو میبینی. بازم هستن کسانی که میگن از تجار قدیمن، ولی میبینی که نسل جدید که اومده تحت تاثیر فضای کلن اقتصاد باز قرار گرفته، اون شرایط دیگه نیست. حتی آموزه های اقتصادی رو که در مسجد به اونها داده میشد در بحث مکاسب الان خیلی آشنا نیستن. به همین خاطر که شما نگاه میکنید چکای برگشتی زیاد شده، در گذشته با کلام میپذیرفتن،
اعتبار
وجوده و اعتبار نقش هنوزم نقش اول داره. من یه بار با یکی صحبت میکردم که خب آقا شما که دارین جنس رو به من میدی، چون من داشتم مثلا فعالیت میکردم دوره جوانی، خب تو که خونه منو نمیدونی کجاست، از من آدرسی نداری. گفت یعرفونه به سیماهم، ما از آدم شناس هستیم. و واقعا هم یکی از مسائل تو بازار آدم شناسی کسبه هستش. این هم یه علمه، یعنی به دلیل آشنایی با تیپ های مختلف که بعد اینا تو طبقه بندی های خاص قرار میگیرن، میتواند وقتی با یه چهره مواجه میشه اون فایل ذهنش باز میشه و میبینه که این تو کدوم طبقه قرار میگیره. نوع رفتار رو، نوع ادبیات زیاد نمیتونه تولرانس داشته باشه. یعنی اون آدمی که اومد کلا برداری کرد نوع ادبیاتشو دیده، اون آدمی که وفای به عهد داشته نوع ادبیاتش هم دیده، تیپ ظاهرش هم دیده، نوع حتی انتخابش رو، نوع دیالوگی که داشته رو دیده. ایناست که به اون فرد میتونه این اعتماد رو بده و این ریسک رو بهش بده که بتواند حتی بدون گرفتن یک چک با طرف وارد معامله شه، یا حتی من برخی رو دیدم که جواب سربالا داده به مشتری. مثلا حاجی چرا اینجوری صحبت کردی یا چیز تحویل نگرفتی که داشتی؟ گفت این خریدار نیست، بذار بره، من میدونم به چه انگیزه ای اومده، یا مثلا وقت منو میخواد بگیره. میخوام بگم این عمق معرفت انسان شناسانه در کسبه اتفاق میفته و در گذشته عامل دین و پایبندی به هنجارهای قرآنی دیگه خیلی چیز داره تنظیم میکرد. البته یه طرفش هم میشد خود اون متقاضی، اونها هم همینطور بودن. ببینید یه پدیداری که من الان در اقتصاد جهانی و اقتصاد بین الملل الان میبینم که این کاملا برخلاف اون چیزیست که حتی آرمانهای لیبرالیسم اقتصادی دنبالش بوده و حالا در تفکر اسلامی که قطعا این گونه هست، اون تسلط عرضه هست بر تقاضا. این تولید کننده است که حتی به شما میگه چی رو مصرف کن، چی رو مصرف نکن، چگونه مصرف کن. و این که شما الان میبینید دیگه این تبلیغات متمرکز ناظر بر این هست، اوست که به شما میگه چه کالایی رو باید مصرف کنی و چه کالایی رو مصرف نکنی. و این حجم تولید هست که به شما اندازه تقاضا رو تنظیم میکنه. این که میگن مصرف زدگی، این که میگن یوتیلیتاریسم، و این که دائما افراد مصرف بیشتر، تولید بیشتر، تولید بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر، و دوباره یک چرخه است که این چرخه رو در واقع نظام سرمایه داری تنظیم میکنه. و به همین خاطر است که جریان و تفکر سبز امروز در محیط بین الملل و اقتصاد بین الملل حالت تعارض پیدا کرده. میگه کجا داریم میریم؟ یعنی این میزان استفاده از زمین امکان بازسازیشو بهش نمیدیم. چون جنگل رو ببینید با چه شدتی داریم تخریب میکنیم، محیط سبز رو چگونه داریم ویران میکنیم، معادن داره از بین میره، معدنی که مثلا 50 میلیون سال طول کشیده تا اون مواد توش شکل گرفته، شما میبینید که در کمتر از فرض بفرمایید 10 سال منهدم میشه، دیگه اون کوه وجود نداره. و بنابراین اینا داره در زندگی و حیات بشری اثر میذاره. و بعد میایم به این سبک زندگی مناسب کدومه؟ چون این سبک زندگی رو که به ما دورنماش رو نشون دادن با واقعیت امروز نمیخونه. امروز بیش از 3 میلیارد جمعیت دنیا میگن سر گشنه به بالی میذارن. خب این بخواد کجا بره؟ و این روند امروز بحثی که وجود داره بحث نابرابری است که روز به روز داره در جهان گسترده تر میشه. تکاثر ثروت، یعنی شما الان نگاه میکنید میبینید که یه چیزی در حدود کمتر از 15% ثروت بیش از 60% جهان رو داره کنترل داره. و باز به همین ترتیب میبینید که شاید جمعاً 200 نفر از این میزان بخش عمده از ثروت رو در کنترل دارن. و کسی که ثروت داره قطعاً میتواند در این محیط سیاست رو کنترل کنه، و کسی که سیاست رو کنترل میکنه سرنوشت جوامع رو تعیین میکنه. و این دورنمای خوبی نیست و عدم قطعیت و آینده ناروشن امروز بزرگترین مسئله شهروندی است تو همه جوامع، حتی در کشور خودمون.
یک آسیب شناسی بکنیم و یک نتیجه گیری بتونیم داشته باشیم. اگر بخوایم صریح صحبت بکنیم میتونیم بگیم وقوع انقلاب اسلامی شاید باعث شد که قدری خیال راحت بشه بگیم که خب اون موقع که مثلا اون رژیم بود ما بازارمون اسلامی بود و این ویژگی‌ها این شرایط رو داشت، دیگه الان که دیگه کاملا مشخصه که همون با همون فرمون داریم میریم. میتونیم بگیم که وقوع انقلاب این تاثیر رو به گونه گذاشت که برداشت اشتباه اتفاق بیفته، جدای از اون چه که بعضی از دولت‌ها تلاش کردن بازار رو بکوبن، سیاست اقتصاد دولتی رو ترویج بکنن، جدای از این سیاست که قطعاً اونم موثر بوده.
حالا من یه نکته دیگه بگم. ببین بازار در اون گذشته و حتی در حال حاضر، این بازار سنتی اندازه محدود و کوچیکی داره، چون موقع حکومت که دست تفکر اسلامی که نبود که، خب یه ساختار بود برای خودش کار خودش،
ولی بازار نقش جدی توی نهضت پیدا کرد.
بازار نقش جدی توی نهضت داشت و اتفاقا از ویژگی‌های در هم تنیدگی اقتصاد، سیاست و دیانت هستش. اینکه ما میگیم سیاست ما عین دیانت و دیانت عین سیاست از این مبنا هست که اساساً قرآن زیر ساخته. حالا یه بحثی رو ما شما در سکولاریسم دارید دیگه، وقتی میگیم سکولاریسم محصول مدرنیته است که خیلی از مکاتب توش بیرون اومد، یا مکتب چپ مارکسیستی و کمونیستی و یا مکاتبی مثل مکتب فرض بفرمایید لیبرالیسم که الان نظام کاپیتالیسم رو ما شاهدش هستیم و مکاتب مشابه و بینابین، اینا همشون به نوعی زیرساخت رو به اقتصاد میدن، چون اساسا مدرنیته دستاورد نفی کلیسا بود، نفی مداخله کلیسا در حیات اجتماعی بود. چرا؟ چون کد میدادن به هزار سال انکیزیسیون، هزار سال تاریکی و مداخله کلیسا و عقب افتادگی جوامع غربی. خب این دوره رو خب داشتن، این نقش کلیسا بود، چون کلیسا اساسا با این برداشتی که از مسیحیت دارن، چون من باشون هشت و نشت هم داشتن، خب اینم یک
ایتالیا که به واتیکان هم
واتیکان دیگه، بله ما با این هاشیم. ببینید هم یک نوع اخباری مذهبن. ببینید کاتولیک و کلن مکاتب مذهب در غرب مثل اخباریون این ور سلفیون که الان هستن، اساسا ارتباطی رو بین عقل و ایمان برقرار نمی کنن. اینا دو سنخ متفاوت می بینن. مثلا عنوان می کنن که مرحله ایمان بالاتر از عقله، یعنی شما یه جاهای دیگه نباید سوال کنی، چرایی نداره، اصلا تو این حوزه نمیتونی وارد شی. در حالی که شما در تفکر ناب اسلامی که هست، عقل از جنس روحه، شما فرق میکنه با ذهنه، و عقل هست که میبایستی حکومت و حاکمیت پیدا کنه بر انسان. و وقتی شما عقل متعبد رو آوردی و حاکم کردی بر بدن، اولین حوزه حاکمیت شما، خلیفت اللهی شما بر جسم خودت دیگه، که بتونی قوای مختلف رو در واقع مدیریت بکنی. خب ما اینجا مبنای معرفت رو در واقع عقل میگذاریم، اصلا عقل عصای موسای معرفته. بنابراین این رو ما از این منظر اگر نگاه بکنیم، ماجرا چیز متفاوتی میشه. دین اساسا آمده است که دنیا رو بسازه، و حیات طیبه اگر اتفاق افتاد، شما میتوانید در حیات جاودان موقعیت که من نمیدونم، که هیچکی نمیداند، این جزء غیبه، موقعیت مناسب رو در اون پارادایم داشته باشی، در اون زیستاری که هنوز برای ما اتفاق نیفتاده و هیچ کس نمیداند جز حضرت حق. پس ما در این مرحله در واقع دین کارکرد دنیایی داره. اتفاقا کارکرد گرایی که الان در مباحث سکولار عنوان میشه، مبتنی است بر هنجارهای نسبی، در حالی که کارکرد گرایی که من دارم عرض میکنم اینجا خدمت شما که قرآن در واقع مبنای این مسئله هستش، بر پایه هنجارهای ثابته. به وقتی هنجارهای ثابت رو آوردی، اصلا پارادایم تغییر خواهد کرد. سکولاریسم خودش نجات داده از دست کلیسا، یعنی چون اساسا نفی عقل و عقلانیت رو میکرد. برای خود شما یادتون گالیله رو مثلا میبرن به سمت در واقع مسله کردن، چون گفته زمین گرد است یا مثلا به دور خورشید میچرخه. لذا ما از این مسئله حال برمیگردم به اون فرمایش جنابالی که عنوان فرمودی راجبه که اقتصاد و بازار نقشش بعد از انقلاب و اینطور مسائل. من میخوام ما وارد اقتصاد کلان شدیم، اون اقتصاد رو من میتونم به نوعی بگم اقتصاد خرد بود. وقتی وارد اقتصاد کلان میشی و موضوعاتی مثل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و کلاً مؤلفه‌های کلان رو در اقتصاد مورد بررسی قرار میدی، عرضه کل، تقاضای کل، تجارت خارجی، جی دی پی یا فرض کن تولید ناخالص ملی، تولید خالص داخلی، اینا رو وقتی شما میخوای واردش بشی دیگه اینجا حالا شما بایستی متناسب با این مؤلفه ها رو تعریف کنی، چون ما مطالعات خردمون ما فهم مسئله رو میده، اما باید از این بتونیم پلی بزنیم به اون فهم کلانتر. چون فرمودید باز صحبت کنم دیگه، ما جمهوری اسلامی ایران